شکرانه عاشقان،
شکرانه عاشقان
که بهار آمد،
که بهار آمد
نخل امید و عشق به بار آمد،
نخل امید و عشق به بار آمد.
صد شکر زاغ شور ز بستان رفت، در باغ نغمه ساز هزار آمد،
صد شکر زاغ شور ز بستان رفت، در باغ نغمه ساز هزار آمد.
برخیز و نغمه خوان که جهان نو شد، بنشین و نظاره کن که نگار آمد،
برخیز و نغمه خوان که جهان نو شد، بنشین و نظاره کن که نگار آمد.
گل از نشان کرده گریبان شد، کن سر قد لاله زار آمد، گل از نشاط کرده گریبان شاد، کن سر قد لاله زار آمد. جاوید باد خاطره بهمن،
جاوید باد خاطره بهمن،
ماهی که رشک روی بهار آمد.
خب دوستان عزیز، وقت شما بخیر باشه. باز هم تبریک و تهنیت میگیم این ایام پرفروغ رو به همه شما فجرآفرینان انقلاب اسلامی ایران، و امروز هم به معرفی و بررسی عملکرد و برنامه‌ریزی های انجام شده در جهاد دانشگاهی کشورمون میپردازیم و حاصل منشور تلاش عزیزانمون رو خدمتون معرفی خواهیم کرد.
گذر از تمام این سالها در اوج افتخار قدرتمندتر از همیشه ایستاده‌ایم، برای داشتن ایرانی آباد، برای داشتن ایرانی پر افتخار، برای داشتن ایرانی سربلند.
نوانم من، نوان منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من، ایران خاک دل ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
منشور تلاش،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان، وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، روز شما بخیر. با رادیو گفتگو همراه هستید. من محسن احمدی فرد حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه منشور تلاش خوش آمد میگم.
مشکل های داخلی ما یک قسم مشکلات هست که به دست خودمون دار هم بشد و همه ملت باید در این باب کوشش کنند.
جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه و روز به روز عزیزتر شده تا امروز و اقتدارش بیشتر شده. عصبانیت به خاطر اینه، یک نقشه ای آمریکا برای این منطقه غرب آسیا که خودشون بهش میگن خاورمیانه داشتن از 15 سال 16 سال، شاید از قبل. نگاه کنید به واقعیت، ببینید واقعیت با اونی که اینا میخواستن چقدر فاصله داره.
دشمن از این ناراحت عصبانیست.
دشمن وضع کشور رو داره دقیقاً از دور و نزدیک هر جور که بدوانه مورد مراقبت قرار داده. از افزایش اقتدار کشور به شدت نگران. خیلی روشنه برای همه ناظران بین المللی که ایران امروز با ایران 40 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما یک کشور و ملت درجه چند و عقب افتاده و محکوم اوامر این اون بودیم، امروز یک کشور اثرگذار متنفذ در جاده اقتدار مشغول حرکت، اقتدار علمی، اقتدار سیاسی داریم حرکت میکنیم. این کاملا محسوسه. دشمن از این ناراحت اثر نیست. به قول مرحوم آقای بهشتی، عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.
در برنامه منشور تلاش با حضور همکاران و دوستان رسانه‌ای تصمیم داریم به مناسبت 41مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی کشورمون و آغاز دهه 50 اون به عملکرد سازمان‌ها و مؤسسات فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و سایر عرصه‌های مهم کشورمون بپردازیم و بدونیم حکایت آنچه را که تاکنون انجام شده و آگاهی پیدا بکنیم از برنامه‌ریزی‌های اونها برای آینده، آنچه که برای مردم انجام شده می شود و خواهد شد. و در این برنامه جهاد دانشگاهی کشورمون و میهمانان ویژه ما جناب آقای دکتر محمد رضا پور آبدی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، و جناب آقای دکتر عیسی علیزاده، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی. همونطور که شما عزیزان میدونید شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهرانی های عزیز و شماره تلفن 021-2781 در اختیار شما عزیزان در شهرهای دیگه است که میتونید از این طریق با سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید. تلفن پیامک اختصاصی شبکه رادیوی گفتگو هم 301035 و شماره تلفن های ما 22-65-22-85 و 27-86-10-35. با شبکه خودتون، شبکه رادیو گفتگو هم در ارتباط باشید. ضمن این که کانال 212 رو در کانال های سیما میتونید پیدا بکنید. این شبکه اختصاص داره به رادیو نمای گفتگو. همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. ضمن تبریک 41 سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، از همه شما عزیزان دعوت میکنم تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز منشور تلاش از رادیو گفتگو باشید.
منشور تلاش.
یک هفته
با رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
منشور تلاش.
خیلی خوش آمدید به برنامه منشور تلاش. امروز در این برنامه عزیزانی از رسانه‌های مختلف هم من رو همراهی میکنن که خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی میکنم. جناب آقای محسن صمیمی، خبرنگار خبرگزاری فارس، سرکار خانم مبینا کاشفی، خبرنگار خبرگزاری ایسنا، و آقای مجید فرج فائد، خبرنگار خبرگزاری ایسکا. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر محمد رضا پورآبدی، معاون پژوهشی و فناوری جهاد دانشگاهی. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، جناب عالی و حمیدی، عوامل دستندرکاران این برنامه و همکاران عزیزی که از رسانه‌های مختلف در خدمتشون هستیم.
ممنون از همراهیتون و سلام و خیر مقدم خدمت جناب دکتر عیسی علیزاده، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و عزیزانی که در استودیو هستن و تمامی شنوندگان محترم برنامه، و تبریک عرض میکنم ایام الله دهه فجر رو و گرامی میداریم یاد خاطره امام و شهدای عزیز رو.
ممنون از همراهیتون. امیدوارم که به حضور شما عزیزان بتونیم گفتگوی خوبی رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. آقای دکتر پورآبدی، با حضرت عالی آغاز بکنیم گفتگوی امروز رو. یک نگاهی داشته باشیم به آنچه که جهاد دانشگاهی تا به امروز انجام داده در 4 دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی، و تا جایی که میشه این دستاوردها رو از زبان شما و حالا در ادامه اگر تکمله‌ای هم بودن زبان جناب دکتر علیزاده شنونده باشیم.
من هم ابتدا ایام الله دهه فجر رو خدمت همه عزیزان و شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم. امیدوارم که با تلاش و کوشش همه بتونیم به دستاوردهای و آرمانهای بلندی که برای انقلاب اسلامی ترسیم شده انشاءالله دست پیدا کنیم. به حال جهاد دانشگاهی یکی از نهادهای مولود انقلاب اسلامیه و در حوزه پژوهش، فناوری و فرهنگ قرار بوده و قرار هست که جهاد دانشگاهی یک الگوهای موفقی رو به جامعه علمی کشور معرفی بکنه، و مهمترین هدف جهاد دانشگاهی با اون تعبیری که امام داشتن، اون روحیه خودباوری و ما میتوانیم بوده. به هر حال همه عزیزان مستحضر هستند که ما در قبل از انقلاب اسلامی در جمیع مسائل و مواردمون متکی به خارج از کشور بودیم و کشور مالامال از مشاورینی بود که چه در حوزه‌های دفاعی و چه در حوزه‌های صنعتی و چه در حوزه‌های پزشکی و درمانی ما حضور داشتند و تقریبا کارهای اپراتوری و کارهای با تکنولوژی‌های بسیار پایین و ابتدایی رو به هر حال متخصصین و کارشناسان ما انجام می‌دادن. به هر حال یکی از اهداف بلند انقلاب اسلامی اون استقلال، هم استقلال اقتصادی، هم استقلال دفاعی، هم استقلال در مسائل علمی و صنعتی بوده و اجتماعی. و به هر حال جاد دانشگاهی در حوزه پژوهش و فناوری یک رسالت عمده‌ای رو برای خودش می‌دیده که هم بتونه الگوسازی بکنه و هم بتونه این الگوها رو در سطح جامعه انتشار بده و بتونه به هر حال در رفع این وابستگی‌ها تلاش بکنه. خب جاد دانشگاهی در دهه‌های مختلف وظایف مختلفی به عهده داشته. در اوائل پیروزی انقلاب به هر حال جاد دانشگاهی همپای سایر دانشگاهیان برای اینکه بتونن یه دانشگاه متناسب با انقلاب اسلامی رو به هر حال آماده به کار بکنن، برای اینکه بتواند این دانشگاه دانشگاهی تراز انقلاب اسلامی باشه فعالیت می‌کردن. خب در زمان دفاع مقدس تمام فعالیت‌های پژوهش و فناوری جاد دانشگاهی معطوف به این بود که بتونن از رزمندگان دفاع مقدس در حوزه فناوری و دانش بنیان حمایت‌های رو انجام بدن و تقریبا در زمان دفاع مقدس اکثر فعالیت‌های ما معطوف به کارهایی بوده، کارهای دفاعی دانش بنیان که انجام شده. و بعد که در عرصه‌های به حال سازندگی و توسعه کشور قرار گرفت، جاد دانشگاهی سعی کرد که بتونه در حوزه‌های مختلفی که فعالیت می‌کنه بتونه کارکردهای خوبی رو داشته باشه. جاد دانشگاهی در حوزه پژوهش و فناوری یک نهاد پژوهشی کاربردی و توسعه‌ایه و همونطور که در اساسنامه جاد دانشگاهی اومده، جاد دانشگاه یک پلیس میان دانشگاه و نیازهایی که در جامعه وجود داره. یعنی جاد دانشگاهی باید بتواند اون علمی رو که در دانشگاه تولید میکنه و تولید میشه، این علم رو به فناوری تبدیل کنه و این فناوری رو تجاری سازی بکنه و به محصول و بعد بیاد در رفع یکی از مسائل و چالش ها و مشکلاتی که در سطح جامعه هستش از اون استفاده بکنه. ما در چند حوزه عمده فعالیت میکنیم: حوزه فنی مهندسی و علوم پایه، حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، حوزه پزشکی و حوزه علوم انسانی اجتماعی و هنر، که خب در ادامه من خدمت خواهم بود و در هر زمینه‌ای اون اهم فعالیتایی که صورت گرفته خدمت شما عرض خواهم کرد.
فقط یه سوال من اینجا بپرسم قبل از اینکه از صحبت‌های دکتر علیزاده استفاده بکنیم، اینه که چقدر فکر می‌کنید موفق بودید بین ارتباط برای ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت؟
ببینید، خب به هر حال ارتباط دانشگاه و صنعت سالای سال مطرحه و خب ابتداعاً یک بی‌اعتمادی بین طرفین وجود داشت، به لحاظ خب شاید عدم شناخت فضاهای کاری بود که وجود داشت و شاید به این واسطه بود که خب ما اصلا دانشگاه و صنعت ما یه ارتباط ارگانیکی واقعا نداشتن و این ارتباط ارگانیک تعریف هم نشده بود، چون به هر حال کشور قرار نبود که به صورت دانش بنیان اداره بشه و باز مثلا به حال حتی در بعد از انقلابم ما بیشتر تکیمون بر این بود که نفت رو بفروشیم و با پولی که اونجا داریم بیاییم به حال اون مایحتاج خودمون رو عمدتاً با واردات اون موضوعات رو برطرف کنیم. ولی فکر میکنم در این حداقل در این یک دهه اخیر هم با تأکیداتی که مقام معظم رهبری داشتن رو اون بحث جنبش نرم‌افزاری و تولید علم و هم اون توسعه مناسبی که در حوزه آموزش عالی ایجاد شد، به حال ما تونستیم یک ارتباطهای ارگانیک و خوبی بین دانشگاه، مراکز پژوهشی و صنعت ایجاد کنیم. من خیلی خلاصه اگر خواسته باشم بگم، امروز این تحریم‌های ظالمانه‌ای رو که بر علیه کشور ما داره انجام میشه و واقعا سختی‌های زیادی و مشقت‌های زیادی هم برای مردم ایجاد شده و ما الان در حد خودمون به عنوان یک نهاد دانش بنیان هم خیلی شرمنده مردم هستیم که بالاخره باید بیش از این تلاش می‌کردیم که الان این مشکلات نباشه. ولی می‌خوام بگم این تحریم‌هایی که الان بر علیه ما شده، اگه بر علیه هر کشوری، یعنی بر علیه آمریکا، بر علیه چین که چین کارخانه دنیا و آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد است، مسائل و مشکلاتی که داشتن فوق العاده بیشتر از این بود و اینکه امروز بالاخره کشور با همه مسائل و مشکلات خودش داره اداره میشه و به هر حال داریم ما ایام سپری میکنیم، نشانه این است که بالاخره دانشمندان ما تونستن در حوزه علم، فناوری و تجاری سازی اون و ارتباط اون با پیشران‌های صنعتی که در کشور وجود داره ارتباط خوبی برقرار کنن. البته خب این ارتباط میتونه مؤثرتر و اثر بخشتر از این هم باشه، ولی به هر حال خیلی کلی من خواستم این نما رو خدمت شما باشه.
ممنونم از شما جناب دکتر پورابدی. جناب دکتر علیزاده، اگر تکمله ای هست از زبان حضرت علی شنوندی.
خدمت شما عرض کنم، فرمودن آقای دکتر پورابدی مقام معظم رهبری تو دیداری که با اعضای جهاد دانشگاهی داشتن، جهاد دانشگاهی رو مولود مبارک انقلاب اسلامی دونستن. در سال 59 جهاد دانشگاهی تأسیس شد. خب در کنار نکاتی که در حوزه پژوهش هست که ما معتقدیم اگر ما در پژوهش هم به خودکفایی برسیم، به نوعی فعالیت فرهنگی، خودباوری و اعتماد به نفس در جامعه ایجاد شده، ما فعالیت‌های اختصاصی فرهنگی هم در کنار فعالیت‌های علمی داریم. ماده 2 اساسنامه جهاد توسعه امور فرهنگی در سطح جامعه را از طریق همکاری با حوزه دانشگاه و سایر مراجع و نهادهای فرهنگی ویژه نسل جوان به عهده مؤسسه فرهنگی جهاد گذاشته و 3-4 تا وظیفه ذیل اون برای فعالیت‌های فرهنگی تعریف کرده که استفاده از ابزار هنر، استفاده از ابزار نشر و کتب، نشریات و نتایج تحقیقات، و سومی هم تشویق و جذب دانشجویان و پژوهشگران مستعد. اگر ما بخوایم یک تفاوتی بین فعالیت‌های فرهنگی در جهاد دانشگاهی و سایر سازمان‌ها و نهادها، چه در دانشگاه و چه در غیر دانشگاه بگیم و یه ویژگی‌هایی بشماریم، شاید چند تا ویژگی منحصر به فرد فعالیت‌های فرهنگی جهاد دانشگاهی داشته باشه. شاید اولینش این باشه که ما نیروی انسانی علاقمند، متعهد و متخصصی تو این سالها داشتیم و تونستیم تو این سالها در کنار نیازهایی که شناسایی کردیم در جامعه، نیروهای متعهد و متخصصی رو در حوزه فرهنگی شناسایی کنیم، تربیت کنیم. خیلی از اون نیروها بعضن از جهاد مأمور شدن و در سایر حوزه‌ها و در سایر نهادها و سازمانها به فعالیت مشغولن. ما تنها سازمانی هستیم که 2 تا خبرگزاری رسمی و معتبر داریم. یکی خبرگزاری ایسنا که خب یکی از همکارانمون هم در استودیو هستن، و یکی هم خبرگزاری ایکنا که تنها خبرگزاری تخصصی قرآنی کشور هست. ما در خبرگزاری قرآنی ایکنا در حال حاضر به 19 زبان خبر منتشر میکنیم و خب یکی از خبرگزاری معتبر کشور هست. ما تنها سازمانی هستیم که در کنار اتفاقاتی که در حوزه فرهنگ میفته، یک مرکز معتبر رصد اتفاقات و افکارسنجی و نظرسنجی داریم که مرکز افکارسنجی ایسپای ما هست. این مرکز تو فعالیت‌ها به ما خیلی کمک میکنه. حضرت عالی و دوستان مستحضر هستن. برنامه‌ریزی فرهنگی مستلزم شناخت نیاز هست و مرکز افکارسنجی ایسپای ما تونسته تو این سالها نیاز جامعه رو رصد کنه و به ما منعکس کنه. در کنار اینها ما تونستیم فعالیت‌هامون رو هم به صورت کم هزینه و هم به صورت بهره‌ور انجام بدیم. خب ما اتکای خیلی کمی به بودجه دولت داریم، چه در حوزه حالا پژوهش، چه در حوزه آموزش و چه در حوزه فرهنگی، ولی در با علارغم این کم هزینه بودن تونستیم تو این سالها فعالیت‌های شاخصی رو در حوزه فرهنگ انجام بدیم و عمدتاً دانشجویان که در دانشگاه تحصیل میکنن، در دانشگاه‌های حالا دولتی، غیر انتفاعی و حتی جامعه علمی کاربردی، از فعالیت‌های جهاد بهره‌مند هستن. و در نهایت هم ما یک همکاری بین بخشی خوبی با نهادهای متولی فرهنگی در دانشگاه‌ها داریم و یه تقسیم کار خوبی صورت گرفته و تونستیم همپوشانی خوبی رو انجام بدیم. و نکته آخر این که ما تنها پارک صنایع فرهنگی و فعالیت‌های نرم رو داریم که در دانشگاه علم و فرهنگ ما هست. خب این باعث شده که نگاه هزینه‌ای به فرهنگ تبدیل بشه به نگاه اقتصاد محور. فرهنگ میتونه در کنار اینکه هزینه میشه براش، بتونه تبدیل به یک فراورده اقتصادی بشه و ازش یک محصول تولید کرد. و با توجه به شرایطی هم که در کشور هست که جناب آقای دکتر پورابدی فرمودن، حوزه فرهنگ هم میتونه محصولات متعددی رو در حوزه اقتصاد به کشور ما کمک کنه.
بله، ممنونم از شما جناب دکتر علیزاده. تو حوزه مهارت افزایی و توانمندسازی به چه صورتی عمل میکنید؟
ببینید ما
مهارت در دانشگاه ها مستقرید شما دیگه. بله. و همه هم ایرادی که میگیرن به آموزش عالی و سیستم آموزشی کشورمون اینه که مهارت افزایی و توانمندسازی توی این سیستم انجام نمیشه و عملا نهادهایی که مرتبط هستن با دانشگاه، مثل جهاد دانشگاهی که نقش پررنگ‌تری رو نسبت به سایر نهادها داره، تو این زمینه خیلی میتونه کمک بکنه. آیا گام هایی رو برداشتید اتفاقاتی رقم خورده تو این حوزه یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم که یه قسمتی که مربوط به مهارت‌های آموزشی و کارآفرینی هست، اون به مجموعه سازمان اشتغال ما که با یه شرح وظایف جداگانه و معاونت آموزش ما برمی‌گرده. اون قسمتی که ما در حوزه فرهنگی بهش می‌پردازیم، حوزه مهارت‌های فرهنگی است، مثل مهارت گفتگو، مهارت مطالعه، مهارت‌های هنری، حتی لذت بردن از کتابخوانی، مواردی که حالا من در ادامه بعضی از فعالیت‌های شاخص سازمان‌ها و مراکزی که در مهارت فرهنگی هستن خدمت شما عرض می‌کنم. ما 8 تا سازمان و مرکز در مهارت فرهنگی داریم که اینا به صورت تشکیلاتی در کل کشور تکرار میشن. یعنی ما الان به عنوان مثال در خراسان رضوی ایسنای خراسان رضوی، ایکنای خراسان رضوی، ایسپای خراسان رضوی و در تمام استانها و مراکز استانمون که واحد جهاد دانشگاهی داریم یکی از این مجموعه ها هست. لذا ما اگه بخوایم کار تشکیلاتی انجام بدیم، کار منسجم فرهنگی انجام بدیم، خیلی راحت تر از بقیه مجموعه میتونیم. نکته ای که شما فرمودین اهمیتش اینجاست که رصد ما در خصوص فعالیت های دانشجویی به اینجا رسیده که دانشجوها شاید از 3-4 تا حوزه فعالیتی استقبال میکنن. یکیش حوزه مهارته، یعنی احساس کنن که در یک فعالیت فرهنگی یه مهارتی کسب میکنن. یکیش ابزار هنر هست، یعنی فعالیت هایی که منجر به فعالیت یک اقدام هنری بشه یا منجر به یه نوع کسب هنر یا آموزش هنری بشه. و یکی دیگه هم خدمات اجتماعی هست. دانشجو علاقه زیادی در این سالها به حضور در فعالیت‌های اجتماعی، کمک به محرومین، خیریه‌ها دارن که خب قطعاً نهادی میتونه تو حوزه فرهنگی موفق باشه که متناسب با این نیازها برای مخاطب خودش فعالیت تعریف کنه. حوزه فرهنگ حوزه مخاطب محور هست. اگر یه فعالیت فرهنگی تعریف بشه و هیچ مخاطبی از اون استقبال نکنه و هیچ مخاطبی جذب اون نشه، قطعا نمیتونه اون نهاد ادعا کنه که من نهاد موفقی هستم.
بله، ممنونم از شما. جناب آقای دکتر پورابدی اشاره کردید به نقشی که جهاد دانشگاهی در حوزه پژوهش، فناوری و ایجاد یک ارتباط بین دانشگاه و صنعت داره. در واقع پژوهش‌ها رو شما سعی می‌کنید تجاری بکنید و تحویل صنعت بدید و بتونید در واقع صنعت رو وابسته بکنید به پژوهش‌های علمی که صورت می‌گیره. قطعاً با چالش‌های روبرو بودید در این حوزه. یه مقدار از این چالش‌ها بگید و اینکه چه اقداماتی رو برای رفع این چالش‌ها انجام دادید و فکر می‌کنید که نهادهای دیگری که می‌تونن کمک بکنن به جهاد دانشگاهی در این حوزه و این عرصه چگونه میتونن کمک و خدماتشون رو ارائه بدن؟
من ابتدا یه توضیح بدم راجع به نکته ای که فرمودید راجع به بحث مهارت و مهارت آموزی دانش آموختگان. به هر حال جهاد دانشگاهی تقریبا از بیش از یک دهه گذشته با توجه به توسعه‌ای که در آموزش عالی اتفاق افتاده بود این رو پیشمونی میکرد که در آینده ما اشتغال دانش آموختگان ما یک معضل اساسی برای ما خواهد بود. لذا از اون هم موقع سازمانی به نام سازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان رو تأسیس کرد که وظیفه اصلی اون رصد بحث اشتغال دانش آموختگان بود که ما بتونیم زمینه های لازم رو چه به جهت مهارت افزایی، چه به لحاظ اطلاعاتی که باید در اختیار این دانش آموختگان قرار بدید، چه به لحاظ اون سازوکارهای اطلاعاتی که باید بین کارفرماهان و بین دانش آموختگان ایجاد بشه. جدیدن هم در اجرای سازی نقش جامعه علمی کشور یک مأموریت رو به جهاد دانشگاهی ابلاغ کردن که اون بحث تدوین برنامه جامعه هدایت شغلی دانش آموختگان بوده که به هر حال قراره که ما دانش دانشجویان